اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام. و نمیدونیم صبح یا ظهر دیگه، من دیگه ظهر شده، صبح هم نیست. وقت بخیر خدمت شما خواهرای گرامی. خیلی خوشحالیم که در خدمتون هستیم. امیدواریم که این دقایق و یا اون یک ساعتی که در خدمتون هستیم مفید فایده باشه. این بلنگوش این صدا رو میده، ربطی نداره. نه تقصیر مجری نبوده، مجری بسیار مجری توانمند و خوش صدایی بود. خدمت شما عرض بکنم که این که فرمودن ما واقعا جنگی در پیش داریم، حقیقت همینه. ما همین الان وسط یک حمله نظامی هستیم که همه جای کشورمون شده خط مقدم. دیگه اونجوری نیستش که اگر کسی دم خط باشه اون آسیب بیشتری بهش برسه. نه، همه جای کشورمون شده خط مقدم. ما از جنگ فقط همینقدر به ما رسید. یادمه که خدمت شما عرض بکنم پدرمون خب در جنگ بود، همه 8 سال رو بود. منتها تو ما خونمون تهران بود، هر از جنگایی که این موشکای اینا میومد و هواپیماهاشون یه حالی به ما میدادن، به قولی ما میگرفتن به زور ما رو میبردن میچپوندن تو این پناهگاه ها، بعد آژیر میزد یه فضای خوف و فلان. چند نفر تو راپلا مثلا دست و پاشو میشکست، خود مردم همینجوری که مثلا فرار بکنن بودو هم برن اونجا، خاطرم هستش. منتها بحث بنده اینه که اون موقع تهران آماج موشک و چیز نبود واقعا. مگه چند تا موشک میخواست بخوره کل مردمه؟ اونی که اینجا واقعا سختی کشید مردم خوزستان بودن که خاک به خاک، وجب به وجب، شن به شنشون رو به گلوله بستن، به توپ بستن. و اگر نبودن مردم شریف و غیرتمند این خطه، ما معلوم نبود الان چه حالی داشتیم، کجا بودیم. و اون موقع کسی نگفت که خوزستانی ها دارن می جنگن، به ما ترک ها ربطی نداره، به ما اصفهانی ها ربطی نداره، به ما خراسانی ها ربطی نداره، به ما نمیدونم از هر جای ایران، تک تک وجب به وجب این کشور. همه بلند شدن اومدن و اون شاهکار بزرگ تاریخ رو به وجود آوردن که دیگه هم تکرار نخواهد شد الا انشالله در ظهور. به خاطر اینکه واقعا شاهکار بزرگی بوده. خواهرای گرامی، ما از 18 تا کشور دنیا اسیر داریم. یعنی اصلا ما با عراقیان نمی جنگیدیم. از 18 کشور دنیا اسیر رسمی داریم. ما اسیر فرانسوی داریم، ما اسیر سودانی داریم، ما اسیر مصری داریم، ما اسیر یوگوسلاوی داریم، ما اسیر صربستانی داریم. گرفتن اینا را، یعنی نه که شما شینی طرفو گرفته رفتن اونجا بازجویش داشتن میگن تا کجای صربستان اومدن. میدان‌های مین اینها رو سربا می‌ذاشتن. نونی شکلای خدمت شما عرض بکنم شلمچه که انقدر معروف بود کار یوگوسلاوا و آمریکایی‌ها بود. اصلا عراقی‌ها تو این قد و قواره نبودن بتونن همچین چیزایی رو بیان کار بکنن. یه حقیقتیه. من فقط یه مثال برای شما عرض بکنم، 60 میلیارد دلار خیلی پوله. 60 میلیارد دلار خیلی پوله که نمیشه بگیم. این بحث اختلاس بزرگی که الان شده 3 میلیارد دلاره. برای اینکه بتونید 3000 میلیارد تومان میشه 3 میلیارد دلار. خب اون 60 میلیارد دلاره، 20 برابر این شی الان. نه این اختلاس الان نه، اون 30 سال پیش چند وقت زمانی که این صدام ملعون سر کار بود، این برگشت گفتش که ما به تنهایی در مقابل این مجوس ها می جنگیدیم. ایرانی ها رو گفت، به ما میگن مجوس. خدمت شما عرض بکنم اون موقع فهد زنده بود، برگشت گفتش که تو تنهایی در مقابل اینا می جنگیدی، پس اون 60 میلیارد دلاری که منو کویت کمکت کردیم کجا رفت؟ 60 میلیارد دلار کمک فقط عربستان و کویت بود که اینا موشک میشد میخورد تو سر مردم. خیلی مبلغ زیادیه، اینا واقعا باور نکردنیه. موشک ها، هواپیما ها، ما نیروی هواییمون در سال اول جنگ نیروی هوایی عراق رو از کار انداخت، همه هواپیماشو زد، اما از زمین و آسمون براش میگ فرستادن، میگه 23 25 27 مدلای جدید، میگه 29 که هیچی نداشت. تو روسیه شوروی فقط خودش استفاده میکرد، هواپیمای میراج فرانسوی، سوخو، خدمت شما تمام دستگاه الکترونیکی. و نکته دردآور اینجاست که من دیشبم توی دانشگاهی عرض کردم، ما الان جانباز شیمیایی رو میفرستیم کدوم کشور؟ حالی کرده آلمان. بعد خدمت شما عرض بکنم که شیمیایی که داده بود به عراق؟ آلمان. یعنی همونی که شیمیایی داده بود و عراق میزد تو سر بچهای ما، ما اونو میدیم. نمیدونم جانباز شیمیایی دیدید یا ندیدید یا همینجوری یه چیزی میشه، نمیدونی یعنی چی. 30 سال خسخس بکنی خیلی حرف خدا شاده. من همین دیروز یه خیلی جلسه داشتیم صدام گرفته، همین از صبح الان معذبم دارم اذیت میشم، میگم بابا اینو چی 30 سال نه یه صدات بگیره حنجرت واسه 30 سال خون بالا بیاری. ما قم جانباز شیمیایی رفتیم، این تمام مدت عمرش این بنده خدا بعد دمر میخوابید چون نمیتونست جوری دیگه بخوابه. سینی می آوردن زیر چونش، خون بالا می آورد تو سینی. من واقعا داشتم نگاه میکردم میگفتم لعنت خدا بر صدام، لعنت خدا بر این صهیونیستا که چه کردن با مردم ما. زمین و زمان زد ما رو، زمین و زمان، اما یه وجب از خاک این مملکت نرفت. به خدا قسم، نه به خاطر اینکه بگی اسلحه خاصی داشتیم، نه. زمینمون مثلا موانع طبیعی خیلی خاص داشتیم، نه. خوزستان یعنی کف دست گازشو بگی بیا برو، کاری ندارش که. ما اگه تو غرب مثلا میگیم سخت بود اومدنشون جلو، بله کوهستانی فلان، تو خوزستان که این بحثا نبودش. پس چی شد که اینقدر ویژه شد و خاص شد و فلان؟ این بحثی که بنده در مد نظر دارم خدمتتون باشم اینی که این مردم فرق میکردن با بقیه دنیا. کنت الکساندر دومارانش وزیر اطلاعات فرانسه خودش میگه تو عملیات رمضان من پشت خاکریز ایرانی‌ها بودم که چند تا از اینا رو زنده بگیرم ببرم ببینم اینا چی هن، اینا چی هن که ما داریم از زمین و زمان به اینا میکوبیم، اینا اصلا انگار نه انگار همینجوری دارن بازم پیش میان. سیم خاردار به ما نمیدادن. عملیات ولفجر 8 رو من صحبت میکردم با یه بنده خدایی که بحث لوجستیکش رو انجام داده بود، ما لباس قواسی به ما نمیدادن. ایرانی ها رفتن به ژاپنی گفتن لباس قواسی میخوایم، گفتن لباس قواسی به ما بدید که نی سوراخش نکنه. میدونی چرا اینو گفتن؟ به عمد گفتن. اصلا ما قرار نبود توی هور عملیات بکنیم، میخواستیم از اروند رد بشیم، اونجا هم نی نداشت که. چون میدونستن این ژاپنیا سری نمیذارن تو کف دست عراقی ها، دقیقا هم همین شد. یعنی به 24 ساعت نکشیده ژاپنی گفتن اینا اومدن از ما لباس قواسی میخوان که نی سوراخش نکنه، اینا میخوان تو یه جایی که نی هست اینا میخوان عملیات بکنن. لباسا هم به ما ندادن. در مورد آلمان داشتم میگفتم، گفتم جانبازه شیمیایی ما فلان فلان. نکته دردآورش که من تحقیق پژوهشی داشتم انجام میدادم خیلی اعصابم خورد کرد این بود که حتی آلمان هایی که خودشون شیمیایی داده بودن بعد ما میرفتیم اونجا برای درمان، پرونده های پزشکی بچه های ما رو دوباره میفرستادن عراق. میگفتم ببینی شیمیایی که زدی تو سر اینا خوب اثر کرده یا نه، اگه میخوای دوزشو بالا پایین ببر، اسید و بازشو اینور اونور کن ها، شیمیایی تو لوله آزمایشت این اگه کم و زیاد ریختی خودت دور بریز. اون جنگ که این همه سختی کشیم در مقابل این جنگی که الان داریم ساده تره، به خدا ساده تر. چون اینا اصلا نمیفهمیم که تو جنگیم. تفاوت‌هایی داره اون جنگ با این جنگ که اصلا از زمین تو آسمون جداش میکنه و بسیار کارو سخت و پیچیده میکنه. امروز من که دارم با شما صحبت میکنم خواهر گلم، 104 تا فرقه تو کشورمون داریم. آمارم تازه مال 6 ماه پیشه. حواستون به منه؟ 104 تا فرقه. یه زمان هندوستان میگفتن کشور 72 ملت، 72 فرقه. 104 تا فرقه تو کشور خودمون. بعضی از این فرقه 5 6 نفر عضو دارن. خودش و خانواده‌اش فکر کنم دارن. بعضیشون نه، زیادن تعدادشون. مراجعات مکرر مخصوصا متاسفانه از سمت خانم ها احساسات برشون غلبه میکنه و چون روح خانم ها پاکی خاص داره، لطافت خاص داره، همه رو هر کسی که میاد فکر میکنه این قصد خیر داره، این منجیه، این نجات دهنده است، اومده مثلا یک ایده فکری به این بده، ایدئولوژی بده، این نجات بده. ببخشید از محضر شما یک سال دیگه میخواید دانشجو باشید، من باید به شما بگم. چند وقت پیش در کرج یه آقای دادگاهش بود، من فیلم این دادگاه رو دیدم، این دختر خانمی بود از پشت حمله کرد توی دادگاه به این آقای، شروع کرد اینجوری با مشت زدن وسط دادگاه، داد میزد میگفت نامرد من دنبال خدا میگشتم تو چه کردی با من. بعد من پرسیدم بودم جریانش چیه، این مرد یه فرقه درست کرده بود، این دختر خانم رفته بود عضو این فرقه شده بود، ببخشید عضو میخوام، 18 مرتبه به این دختر تجاوز شده بود، اومده بود داد میزد گریه میکرد. ببینید بعد من واقعا به هم ریختم وقتی اون فیلمو دیدم، گفتم بابا این تا تمومه، این دیگه زندگیش چی میخواد دریابه؟ تموم شد رفت. چرا؟ چون با سادگی خاص، با اون لطافت روحی که داره، هر کی که میاد میگه بیا من تو رو میخوام به خدا نزدیک کنم. بابا والا بلا همین دین خودمون، همه دنیا میان سراغش، همه دارن کار میکنن. برای اسپیکر اگه اینجا گیر میاد بذارید تا صدا رو، من میخوام فیلمی چیزی پخش کنم راحت‌تر بشنوم. یه از این اسپیکرهای کوچولو کامپیوتر هم باشه، اینجا برق هستش دیگه، بس میکنیم. خدمت شما عرض بکنم، طرف آیه تیری از فرانسه، خوب نگاه بکنید، از فرانسه بلند شده اومده ایران، 26 سال داره تحقیق میکنه شیعه شده. این طرف من این ایدئولوژی رو بذارم برم سراغ یه چیز دیگه، اینو بدم به چی؟ علی ابن ابی طالب رو بدم کیو بگیرم؟ چی میتونه برای من مثل علی بیاد توی کفه ترازو هم وزن علی باشه؟ همه رو دیوانه کرده. نامه امیرالمومنین به مالک اشتر سال 2003 میشه منشور اداری سازمان ملل. حواست هست به من؟ نامه که حضرت امیرالمومنین به مالک اشتر داد سال 2003 شد منشور اداری سازمان ملل. چند نفر ما اون نامه رو خوندیم که اینه نسب العین قرار بدیم بخوایم اینجا پیش بریم. یک فردی 1400 سال پیش یه حرفی زده، انقدر تازه است امروز جهان بهش رسیده، سال 2003 گفت آقا بیاد ما اینو جهانیش کنیم، ما از این بهره ببریم. من اینو بدم کیو بگیرم؟ کی هستش که بیاد دست خالی منو پر بکنه؟ یه جنگیر توی یکی از شهرستان‌ها با دعا نویسی، متاسفانه اینم باز خانم‌ها مبتلا به هستن، زیاد میرن سراغ اینا دعا نویسا و فلان. اولا یه چیز شرعیشو بگم بدونید، هر کسی در ارتباط با اینها بمیره کافر و مشرک مرده، تمام شد رفت. این یکی، این که کلی تمام شد. حضرت رسول امام صادق حدیث صریح دارن، زنه رفت پیش شوهر، پیش حضرت رسول، گفت یا رسول الله من برای اینکه مهر شوهرم به من اضافه بشه رفتم دعا گرفتم. حضرت فرمود فرشتگان زمین تو را لعنت میکنن، فرشتگان آسمان تو را لعنت میکنن، فرشتگان موکل بین زمین و آسمان تو را لعنت میکنن. یعنی یک فضای بسیار عجیب غریب. در یکی از شهرها همین جنگیر با همین دعا نویسه و فلان سوء استفاده های عجیبی کرده بود از خانم ها. ببینید یه حرفی من دارم میزنم، یه چیزی شما میشنوی، بعد با شوهر اون زنه صحبت میکرد که وقتی حرف میزد اینجوری میبرد دستشو میکوبید تو صورتش، خون از گوش ابروش رو افتاده بود. میگفتش که چه شده؟ خانمی رفته پیش یه جنگیری یه دعایی بهش دادن، بعد کار به جایی کشیده که نباید میکشیده. بابا یه خورده دقت، یه خورده ما مسلمانیم، حیف نیست خدا رو بذارم درگاه خدا رو، حیف نیست ائمه رو بذارم توسل به اونها رو بذارم برم به چی؟ به یه شیطان پرست؟ به یه نفر که با شیاطین در ارتباطه؟ حیف نیست الله رو بدم شیطان بگیرم؟ به خدا سوره بقره 102 داره میگه یفرقون بهی بین المرء و زوجه، اینا بین زن و شوهر با جنگیری و دعا نویسی فاصله میندازن. ما نمیگیم، قرآن داره میگه یوم یحشرهم جمیعا ثم یقول للملائکه هؤلاء اياكم كانوا يعبدون. روزی که همه اینا رو جمع بکنیم اون موقع کارشون داریم. به این سادگی نیست، هم انسانش و پدرش در میاره که بره سراغ اینا. هم برای چی باید اینجوری باشه؟ همه اینا 104 تا فرقه داریم، فرض بکنید رائفی پور رو بردارید شما هر هفته بیاریدش اینجا مثلا بخواد در مورد یکی از این فرقه صحبت کنه، 104 تا فرقه میشه چند سال؟ یه سال 52 هفته است، 104 تا فرقه دقیقاً میشه 2 سال، فیکس ضرب و تقسیم میشم جوری در میاد. 2 سال من بیام صحبت کنم که تا اون موقع 104 تا فرقه شده چقدر؟ بیشتر شده. چه پس این فایده نداره. فایدهش کجاست؟ بحث چیه؟ که ما بیایم خودمون رو واکسینه بکنیم. بیایم عین اینه که رفتیم توی یه دونه زمین باز یه خونه ساختیم، زمین باز، یه بار سگ از این ور حمله میکنه، یه بار گرگ از اون ور حمله میکنه، یه دزدی از اینجا میاد، یه بچه میاد یه سنگ میزنه. آقا فایده نداره که هر روز یه بار اون ور میدوی میجنگیم، یه بار این ور میدوی. اگه 3 نفری حمله کردن چی؟ هیچ. به جای این کارا باید پاشم من بیام یه دیوار بسازم، این دور تا دور دستش بده، دور تا دور یه دیوار میسازم حل میشه میره مشکل. به همین سادگی ما دیواره رو باید بسازیم. من مثلا حالا برنامه شما ویجاست، فیلم هایی برای شما پخش میکنم که کمتر حالا جایی پخش کردیم. ببینید شما مثلا نگاه کنید کار یک انسان به جایی برسه که سجده بکنه در مقابل یک انسان دیگه. این از حرم من الشمس، یعنی از خورشید آشکارتر که سجده فقط در مقابل کی؟ الله. تمام. در مقابل هیچ احد و ناس دیگری سجده نخواهم کرد. تمام، فقط خدا. بری سجده بکن در مقابل یک انسان. نگاه بکنید، کار به جای برسه که خدمت شما عرض بکنم بیران پای یک نفر رو از روی کفش ببوسم. اینا تو کشور خودمونا. یا آهنگ شجریان هم گذاشتن روش که عارفانش کنن و فلان. و خدا وکیلی شما این آقا رو تو خیابون ببینید، آیا با خودتون میگید این عضو فلان فرقه است؟ نه، میگید یه آدم با شخصیتی، مثلا این سمانه استاد دانشگاه هم باشه، به تیپش میخوره فلان. یا مثلا شما ایرشی رو ببینید چی میگید؟ میگید آرام یکم مثل همون، هیچ فرقی نداره. یا مثلا این آقا رو شما بگیم این صف اول نمازه، این بنده خدا که داره میره عصا داره، با عصا به زور میبرنش، نگاه کنید دستشو زیر بغلشو گرفتن نیفته. خب بلند میشه میره که چی؟ پای اون یارو نشسته رو صندلی، پای اونو ببوسه از روی کف. نامرد پاشم بالا نمیره. پیرمرد درب داغون باید خم بشه، سینه خیز بره تا پایینه ببوسه. نگاه کنید، حالا خورده کیفیت اونجا پایینه، حتی کفش مشکیش دیده میشه، پاشو بالا نمیره. اما من با این کارم میخوام یه چیز جالب بشه اونتون. حالا من سرعت اینو زیاد میکنم تونتور اینو رد بشه، وقت نداریم برای نه مسائل. نگاه کنید تیپ های مختلف رو ببینید، آدم های مختلف، همه با شخصیت. شما میگه مثلا این تو بازار یه بازاری خیلی حرفه، ببین کفشو میبوسه پا میشه. آها من با این کار دارم دیگه. اینا سنا چی شد؟ نوجوانا، بچه راهنمایی، بچه دبیرستان رو بردن از بچگی یه چیزی رو یاد بگیره. حضرت رسول میفرماد العلم فی الصغر کنقش بالحجر، علم در کودکی مانند کندکاری بر روی سنگی است. یه روزی 180 سال پیش یه خلوچلی به اسم میرزا حسین علی نوری کجوری اومد گفت من خدام. خلوچل بود یارو، خب من گفت من خدا. اول گفت اون علی محمد باب که اول گفت من نائب امام زمانم، دید اوضاع خوبه. بعد گفت من خود امام زمانم، دید هیچ کی جلوش نمیاره. من پیغمبرم، دید نه الحمدلله خوبه، شرایط فراهمه برای رشد و ترقی و اینا. گفت من خدام. بعد آوردنش جلسه گذاشتن، مناظره صورت گرفت، بعد جلو علمای شیعه کم آورد، توبه نامه نوشت. توبه نامش الان تو کتابخونه مجلس موجوده. خب تنها خدایی که توبه کرده از خدایش، نشته من توبه میکنم که خدا باشم فلان. باز اومد ادامه داد و فلان. اینم امیر کبیر رحمت الله علیه، رحمت الله علیه، رحمت الله علیه امیر کبیر، برداشت برد این گور به گور شده رو توی تبریز تیربارونش کرد، تموم شد رفت. بعد از اون یه خلوچل دیگه میرزا حسین علی نوری کجوری اومد گفتش که من ادامه رنده اون راه. این اول گفت من نائب امام زمانم، بعد شد امام زمان، بعد شد پیغمبر، تا خدای رفت. این همینجوری روند میرفت بالا. یه روز بنده خدا اومد توی شهری گفتش که من خدا هستم. گفتن شما خدا هستید؟ گفت بله من خدا. بعد گفتن که خب برو پیدا روزی تو جای دیگه حواله کنید. هفته پیش یکی اومد اینجا گفت من پیغمبرم، مردم زدن تیکه پارش کردن. برو که تو، گفت خوب کارش کردید، من اونو نفرستاده بودم. خب اینم حکایت اینه، اینقدر اعتماد به نفس بالا رفت این میرزا حسین علی نوری کجری، کارو به جای رسوند. گفت لا اله الا انا المسجون الفرید، هیچ خدایی به غیر از من زندانی تنها وجود ندارد، چون زندانیش کرد. خب انداختنش تو زندان. بعد مثلا این چیکار میکرد؟ این دیوانه برمی داشت وسط اون باغی که داشت، میگفت تخت منو بذارید روی جوب آبی که وسط اون باغ رد میشد، میگفت بذارید این رو. بعد میرفت روی اون میشست، میگفتن خب چی؟ میگفت من خدام. گفتن یعنی چی شدن خدا شدی؟ میگفت مگه در قرآن نگفته و کان عرشه علی الماء، و عرش خدا بر روی آب گسترانیده است؟ ببین من خدام. این خلوچل من با خودم میگم خب 180 سال پیش فقر فرهنگی بوده، غیر اینه مردم خرافاتی بودن، فقر فیزیکی بوده، زمان قاجار بود بابا، اینا فقط پادشاهان قاجار به خودش میرسن. یه مش ابله پادشاه مملکت شده بودن، نمیدونم در وصف اون فتلیشا شنیدید یا نه، بهش گفتن فرنگ اونور زمینه. گفت مگه زمین اینور اونور داره؟ فکر میکرد زمین صاف صافه تا ته، مثلا همینجوری مثل کرویه. بعد بهش توضیح میدن میگه نه زمین کرویه، فرنگ این طرفه، یعنی اگه ما اینجایی میشه اونور. بعد میگه خب چه کاری ما این همه سفر میکنیم؟ چهار تا مغنی بیارید چاهکن بزنن سوراخ کنن، از این ور میریم تو، از اون ور در میایم دیگه. نه یعنی ببین یه همچین کسی شاه این مملکت بوده، خب توی همچین شرایطی خب معلومه میان جولون میدن. اما مردمی که میرفتن میگفتن بابا این خدای برای من عجیب غریب بود، این بهایی ها اینن ها، این دینشون اینه. من میگم اگه مردی بیاد مناظره کنیم، چرا یواشکی کتاب متاب میذاری تو کیف بچهای مردم، چرا جزوه بهشون میدی؟ اگه مردی بیاد تو من بهت بگم چی به چیه. نامردید نمیاد مناظره، چون نمیتونید بیاد مناظره. هر جای دنیا هم شما بگید من حاضرم بیام مناظره کنم، نگید تو ایران، بگید بریم تو انگلیس با هم دیگه بشینیم فلان، به شرطی من سالم برگردم از اونجا. خدمت شما عرض بکنم که نمیان، برای چی؟ این مزخرفاتشون رو داریم. اولا که اینا رو نمیگن، میگن نه اینا نیست فلان به همان. اما نکته جالبش میشه ما کتابای خطیشون رو داریم، کتابایی که نوشتن. مردک مثلا همین سید علی محمد باب خدا اولیه، این برمی‌داشت چی میگفت؟ برداشته بود نوشته بود حدودات. حدودات به لحاظ عربی چیه؟ غلطه. حدود خودش جمع حده. بعد دیگه شما الف و ت هم جمع ببندی یه چیز شپندرقیچی میشه دیگه، اصلا نداریم همچین چیزی. بعد خدمت شما عرض بکنم که میگفتن این چیه و چرا اشتباهه، تو چیز خدای حرف زدن تو بلد نیست قواعد. میگفت نه، یه قانون اضافه کرد به دینش، از این به بعد شما قواعد رو باید بر مبنای حرف خدا جور در بیارید، یعنی قواعد درستون باید باشه. ما حالا اینو با این کار ندارم. شما این طرف رو بگیرید، میبینید که آقا یک دیوانه ای برداشته یه همچین کاری کرده، اومده یک فرقه ای ساخته. حالا اون زمان مردم فقر فرهنگی دارن، اونو قبول کردن به خدایی. اما چرا این اتفاق بعد تو خوزستان ما پارسال پیرارسال میفته که یک نفر ادعای خدایی بکنه، بعد مردم دورش جمع بشن؟ یارو کچل، خدای کچل ما تهران ما بهم میگن خدای کچل. خب این دردآوره دوستان، ببینید این خدا.
علمنا نهجك طبعك وغيبك ظاهرك وباطنك.
کسایی که عربن یا عربیشون خوبه قشنگ میفهمه اینا فرازهای از دعاهای مختلف قشنگ داره در وصف خدا. ما چی میگیم با خدا؟ چجور راز و نیاز میکنیم؟ ببین چیا میگه، اصلا آخرش میگه یا اله العالمین.
واسر باطننا وظاهرنا حتى لا نكذبك أكثر مما أتعبناك. واليوم ببركة ميلادك،
واليوم ببركة ميلادك جشن تولد خداست. چک میاره، میبره، فوت میکنه.
وبارك اليابك لنكون العبيد المضيعين المؤدبين
والعاشرين المؤدبین و العاشقین للخالق الرؤوف الرحیم. مؤدبین و عاشقان کسی که ادب عرضه می دارن و عاشق خدای رؤوف الرحیم هن. به این مرتی که داره میگه
اننا و ببرکت هذا الميلاد متفائلین کما عودتنا یا اله و علی کل ما کان و ما لم یکن. انت السید و لا غیر،
انت السید و لا غیر، تو فقط مولایی. الان تموم میشه، نگاه کن.
لیتنا لا نفوغ من سکرات و غرض النظر الیك و المعاشره جنبك
و
الخدمه معك يا اله العالمين.
والخدمه معك يا اله العالمين. داره بهش میگه اله العالمین، الحمد لله رب العالمین. واسه کی داری میگی اینجا؟ بعد ببین حالا چی کار میکنه. همه سجده کردن نمارش. یا من فی المساء حیرتی،
لأنك فی العین دمعتی و فی الغل مهجتی و فی الظلام شرعتی و حبک. یا من انت فی بساتین العش زهرتی. یا من انت الحب فی قصیدتی و صدیق فی رحلتی و سیدی. شکرا مولای احنا مسهلا بغدومک. شکرا جزیلا.
بعد اینها میان اینا پاهاشو میبوسن، بعد یک جشن تولدی هم میگیرن و پارتی میشه. نگاه کنید خب چرا ما باید اینو بررسی بکنیم؟ در قرن 21 در جمهوری اسلامی ایران، جایی که مهد تمدن این کشور به لحاظ ایدئولوژی، تنها ایدئولوژی که برای اداره دنیا باقی مونده فقط ایدئولوژی تشیعه. اینو به عنوان یک کسی که تو علوم استراتژیک نیم چه تخصصی دارم میگم، تمام علوم و ایدئولوژی ها و روش ها برای اداره دنیا تمام شده، به بنبست خورده، فقط یه دونه مونده، اونم این ایدئولوژی که ایران داره میگه. ایران از حرف خودش نمیگه، از کتب اهل بیت، از روایات، از قرآن. ما چیکاره بودیم؟ هیچ فرقی با بقیه مردم دنیا از اون جهت نداریم. توی همچین شرایطی در کشور ما باید بدین اتفاق بیفته. در مهد تشیع، در تنها استان مرزی تمام شیعه ما، یعنی استان خوزستان، خیلی عجیبه. چرا؟ چون مردم سادن، نمیرن تمام. آخه تو چی؟ این آدم مثل تو چه تفاوتی داره با تو؟ آقا این چه فرقی داره با اون آدمی که فرعون میپرستید؟ اونم میگفت نه خدا در این حلول کرده، اینم میگفت خدا در این حلول کرده. همون مزخرفاتی که مسیحیای دیوانه میگفتن. خدا همون عیساست. حضرت عیسی رو گفتن خود خدا، نه پسر خداها. گفتن خود خدا در حالت انسانیت تجسم پیدا کرده. عجب. خب اون 2000 سال پیش بوده. 2000 سال پیش کجا؟ 100 سال پیش رو الان نمیتونی مقایسه بکنی. 100 سال پیش اصلا فرهنگ کجا الان کجا؟ چی 100 سال پیش؟ قبل انقلاب و الان مقایسه کن. 32-33 سال پیش. الان شما نگاه کنی. چی شده که به اینجا؟ نباید این اتفاقا بیفته. چون یه آدم های ببخشید عذر میخوام بی سواد میان دوروبر اینا رو میگیرن، اون یارام خوشش میاد. بعضی از اینا که اصلا خلوچلن، جدی خلوچله. به ما زنگ زدن که توی یکی از استانهای کشور یه خانومی توی مسجد رو به شمال نماز میخونه و مردم رو هم دعوت میکنه رو به سمت شمال نماز خوندن. بعد به ما تماس گرفتن گفتن این چه فرقه ایه فلان، میتونی آنالیزش بکنی؟ گفتم من وقت ندارم بیام اون استان، یه فیلم، یه مصاحبه، یه چیز ازش بگیرید، من در خدمت شما هستم. اینا رفته بودن خیلی عادی با خانم صحبت کردن، یکم یواشکی اون بغل فیلم گرفته بود، آوردن واسه من گذاشتن. من بعد از 45 دقیقه شنیدن حرفای این، مثلا یکیشو بگم، از رو فامیل شما تشخیص میداد که خدمت شما هست کنم شما دینت چیه. از رو فامیلا هر فامیلی داشته چه جوری تشخیص. خب بعضی مشخصه، مثلا چه میدونم الان مثلا یه بازیکن فوتبال مثل ادمون بزیک میفهمی شما ارمنیه، آندرانیک تیموریان میفهمی اسم فامیلش ارمنیه. خب مشخصه. نه اینجوری میگفت 10 تا حرف اول حروف الف با طرف مسلمانه، 11 تای دوم مسیحیه، 11 تای سوم هم یهودیه. آره. مثلا چی؟ گوش کنید، اگر اول این حروف میافتادی، حالا نمیخواد خودتون حساب کنید، من میدونم الان تو ذهن شما چی میگذره، اگر اول این حروف میافتادی میشدی مسلمان زق، فهمیدید؟ یعنی خیلی مسلمان. هرچی اینجوری میرفت از درجه مسلمانیتون کم میشد، میرفتید مسیحی میشدید، بعد میشدید مسیحی زق، بعد میشدید یهودی، دی اون آخریه یه نفر که مثلا اول اسمش یه، بعدش هم مثلا واو باشه، مثلا یوسفی، این دیگه بیچاره است. حالا یوسفی هم دارید احتمالا اینا چی بخندن. خب یا مثلا یه نفر اسمش که ابراهیمیه بعد از الف ب، این یک مسلمانه خیلی خاص و فلان. بعد به من گفتن این چه فرقه ایه، این تحت تفکرات کجاست؟ گفتم من بگم این چی کاره است؟ گفتم این یارو دیوانه است، خلوچله، باید برش تیمارستان. مزخرف داره یارو میگه این چیه این حرفه. باز ببین چه دیوانه هایی هن که میان سمت این میرن. خدا وکیلی میگه اونی که سوار موتور میشه عقل درست حسابی نداره. خودمون سوار موتور میشیم، ما نگیم. اونی که باز پشت سر موتور سوار میشینه او دیگه داغونه. خب حالا واقعا هم حساب کتاب همینه. این خودش خلوچله با اسم مردم. فقط فامیل چیه نگاه میشه؟ شما مسلمونید، ایمانت مشکل داره، شما نمازات احتمالا مشکل داره. ار کجا فهمیده این بدبخت مثلا فامیلش با ر شروع میشه، رائفی مثلا. دعتای اوله مثلا، دعتای اول هم آخرین. حتی دین ایمونی به اون شکل نداری. عجب بابا. چرا مردم دارن میرن سراغ اینا؟ به خاطر اینکه آگاهی صورت نگرفته متاسفانه. من یکی از نقدایی که به خودم به آموزش و پرورش دارم، من خودم افتخارم اینه که یک سال معلمی هم کردم. افتخار میدونم به خودم اون سال رو، با هیچ جا عوض نمی کنم. به عمد رفتم توی یه شهری، گفتم که من بدترین کلاس این شهر رو میخوام، میخوام معلم پرورشیش بشم برای آقایان. یک کلاسی به ما دادن که یه مش چی بگم تو اون کلاس بودن این پسرها، از در و دیوار میرفتن بالا، گچ دیوار گاز میزدن اینا. خب اینا رو به ما دادن، یعنی میخوام بگم معلمم کم، اما ما باید بچه‌هامون رو جوری بار بیاریم اینا اوستا باشن. طرف میاد میگه که آقا، بعد از یه حرفی میزنه توی بعضی از این فرقه ها، میاد میگه که شما دیگه نمیخواد نماز بخونید. یه مثال خوشگل من میزنم که اونا خودشون هم بلد نیستن بزنن. شما توی ابتدایی میذارن اول ابتدایی دوم ابتدایی خودکار استفاده کنید؟ نه، مداد میگم بعد استفاده کنید. بزرگ که میشید مدادو میذارید کنار، ا او اول ابتدایی بعد بذارید. بزرگ که میشید ا او میذارید کنار. نقطه ها رو بعد اینجوری اینجوری بذارید، حتی معلمتون گیر بهتون میده که مثلا دو تا نقطه اینجا خط بکشی. اما بزرگ که میشی هیچ اون موقع دیگه ایرادی نداره. اینم اینو میگن، میگن نماز مال این رد مد پایناست، تو وقتی بیای بالا این مداد رو باید بذاری کنار، نماز رو باید بذاری کنار. نماز واسه پایناست، تو خودت بشین با خدا یا بزرگ ارتباط بگیر. کی گفته میتونی بخوابی با خدا ارتباط بگیری؟ یکی از اقوام های دختر خانومی است، سنش هم از خود منم بیشتره، بعد اما بنده خدا ترشیده تو خونه مونده. این ما رفتیم یه بار خونه شون، دیدیم صدای آهنگ یه خواننده زنی داره میاد، از اون قدیمی مدی میاد. بعد این پدرش گفت این آخر منو سکته میده. گفتم چرا؟ گفت الان داره نماز میخونه. گفتم نماز میخونه؟ گفت میاد این آهنگو میذاره، یه بالش میذاره سرش، دراز میکشه رو به سقف، مثلا خدایا خوبی چطوری فلان. آقا برای چی؟ برای اینکه بهش اینو گفتن، رفته عضو یه جایی شده. من باهاش صحبت کردم، خب این خانم کلا متوجه اشتباهش شد برگشت. من تو وقتی باهاش صحبت کردم بهش گفتم چرا، میگم رفتم توی جمع گفته، گفته کی اصلا گفته بود ما به عربی نماز بخونیم؟ چی ما میخوام به زبان خودمون مادریمون نماز بخونیم؟ من کی چیزی که نمیفهمم چرا فلان؟ کی گفته باید خم و راست بشم؟ من دوست دارم اینجوری دراز بکشم. کی موقع سر یه تایم باید باشه فلان و فلان و فلان چیز. بعد آرام آرام میگن نماز رو بذار کنار، این مال شریعته. شما از شریعت که میگذری به طریقت میرسی، شما این رو بذاری کنار. اگر یک نفر دین و ایمونش رو بشنسه، برمیگرده میگه به من بگو ببینم، یعنی حضرت علی به طریقت نرسید؟ حضرت علی کجا ضربت بهش دادن؟ در حال نماز. یعنی توش سن 63 سالگی هنوب توی فلان فلان شده، تو 30 سالگی رسیدی. علی ابن ابی طالب که همه دنیا هنگ موندن که این کی بوده، او نرسید. امام حسین نرسید که تو ظهر عاشورا نماز برگزار کرد. پس این بچه‌ای که میره سراغ اینجور چیزا، این مات میمونه. آقا بریم زرتشتی بشیم. بریم بزن. ما یکی این دانشجوی ما خانه بود، گفت استاد من میخوام برم زرتشتی بشم. گفتم که خب ایبی نداره، میخوای بری زرتشتی بشی برو زرتشتی بشو. چون من یه دین خوبی هم هستش. گفتم چرا؟ گفتم من یه حرفی از حضرت زرتشت شنیدم خیلی جالبه. گفت چی؟ گفتم حضرت زرتشت میگه چون به پیش زن میروی با تازیانه برو. گفت زرتشت گفته؟ گفتم آره زرتشت گفته. کی گفته؟ گفتم زرتشت گفته. بیا نمی سندش نگاه کن، عجب آدمی بوده. گفتم یه فوش نده پیغمبر بوده. آروم مرا نه به اون وقت میخوای زرتشتی بشی تا یه تازیانه دیدی گوله فریدی نمیبر. با یه حرفی یاره این ورون ور میشه. احساسات غالبه، عقلانیت غالب نیستش. جو میگیره طرفو، میان دوتا براش صحبت میکنن، آی فلان، آی عقل، عقل سالم. وقتی عقلانیت نباشه میشه سوء استفاده کرد. شما قراره دانشجو بشید، شما میخواد بیاد توی فضای شلم شوربا و مزخرفی به اسم دانشگاه. خب که واقعا اگه میخواید بدونید از الان بگم، اونجا محیط خوبیه برای درس خوندن، پیشرفت فلان، برای کسی که دانشجوه، برای کسی که بیاد از همون اول سرشو بذاره به درس، به کارهای دیگه کار نداشته باشه. اینقدر آمدن داغون شدن، خراب شدن، به هم ریختن که ما دیدیم اینا رو. دانشجویی که تو پیش دانشگاهی معدلای 19 داشتن، اومدن داغون شدن، پوکیدن، اصلا نتونستن ادامه بده. برای چی؟ برای اینکه جو نمیتونست، برای اینکه ندید بدید بود، برای اینکه نمیتونست تحمل کنه، برای اینکه شخصیتش ساخته نشده بود، برای اینکه دانشجو نبود، نمیومد دنبال دانش بجوه. دانشگاه رو با دانشکاه اشتباه گرفته بود. اینکه دانش کاسته میشه، میاد طرف اونجا واسه خودش، نه، برای کسی که دانشجوه همین مطالب درسی هم کمشه، خودش میره مطالعه میکنه، ادامه میده فلان. ما رشته تحصیلی که ما خوندیم تو دبیرستان ریاضی بوده، بعدش هم حسابداری خوندیم، هیچ ربطی به این مسائل نداشته. علاقه شخصی بنده بوده، رفتم مطالعه کردم. بعد مطالعه کنه آدم بریز مسئلهشو پیش ببره. یا مثلا شما یه نکته من به خدمتتون بگم، خیلی از اینها از جهل ما سوء استفاده میکنن. خواهر گرامی از جهل ما سوء استفاده میکنن. ما نسبت به چیزی علم نداریم سوء استفاده. کیا تجربی هن دستشون برن بالا؟ کم هم نیستن. تجربی ها حواسشون رو بیشتر جمع بکنن، بقیه هم بوش به زنگ بشن. چون بس تجربه میخوام بگم، علم پزشکی میگه وقتی شما سرتون رو ناگهانی تکون میدید توی بدنتون هیدروفین ترشح میشه، یعنی قدرت داخلی شما هیدروفین ترشح میکنه. به خاطر همین یک فوتبالیست وقتی ضربه هد میزنه، یه ضربه سر میزنه، بلافاصله هیدروفین. هیدروفین یک ماده مخدره، تسکین دهنده است. برای چی ترشح میشه؟ برای اینکه بدن نیاز داره. مهمترین عضو بدن چیه؟ سر. هیدروفین تسکین دهنده است و مخدره. دیدید وقتی طرف قرآن میخونه ناخودآگاه اینجوری میکنه؟ داره خودش دوست داره با این کار، چون اون این نشون میده که اون آهنگ آرامش بخشه، خوشش اومده، داره بدنش هم هماهنگ میکنه که با اون چی این کارو بکنه. بسیاری از اینها معتادن، خبر ندارن. کسایی که عضو این فرقه میشن معتادن، منتها بعضیا ماده مخدر از بیرون میان مصرف میکنن، بعضیا خودکفایی داخلی رسیدن. قدرتشون بله، یعنی شما یه مدت بگذره اون قده ترشحاتشون بیشتر میکنه، بیشتر میکنه، تا یه بار برای اولین بار مثلا فرض کن هیدروفین ترشح میشه، دفعه دوم باید بیشتر ترشح بشه تا بتونه اون حالت قبلی رو حفظ بکنه. اینا خیلیشون معتادن. اصلا من اینو خودم فیلم اینو گرفتم، از شاهرود گرفتم با موبایل خود. یک سوال، چرا شما دارید میخندید؟ پس غیر عقلانی کارشون. ببینید همین که شما دارید میخندید به ریشه اینا، برای چی؟ برای اینکه دیوان است. من مونم چیزی آرتوروز نمیگیره بابا، اون گردن دو بار سه بار به خدا عجیبه. شما دارید میخندید به اینها، این معتاده. این که اینجوری میکنه فقط میخواد هیدروفین ترشح بشه، مثل یه سیگاری که میخواد بره سراغ سیگارش، مثل یه نفر که تریاکی بعد تریاکشو بکشه. خب ها، حالا این رو شما خب نگاه کردید، حرکت سر رو دیدید، این شو شیطان پرستان تو امریکا تجمع شه. فقط به حرکت سر اینا نگاه کنید. خورده اینجا تصویر ببینید چه فرقی بین این و اونه. هیچ فرقی نیست. او تو آمریکا، این تو ایران، هیچ فرقی نیست. آدم به لحاظ زیستی عین همان آدما. قلبی من دارم، اونم داره، کلیه من دارم، اونم داره، هر قدرتی من دارم، اونم داره. او فقط معتاده، همین اینو نمیدونه. میگه آقا رفتم تو یه فرقه ای، یه مراسمی انجام میدیم، بعدش یه حالت خوشی داریم. نشه کردی عزیزم، شروعش نکن، تمام شد رفت. نشه کرده شد. آقا یه سوال از شما میپرسم، اگر عقرب نیش بزنه به یه معتاد چی میشه؟ عقرب میمیره. پدر تجربه بسوزه، همه واردن اینا. عقربه میمیره. میدونی چرا؟ چون اون معتاده. نکته جالبش میدونی چیه؟ اون یارو نشه میشه. عقرب، من به چشم دوتا جوان رو دیدم، دوتا جوان تهرانی، نه تو تهران، بیرون تهران، دوتا جوان رو دیدم که یه عقرب گرفتن، خدا شاهده جلوی چشم خودم، نیش این عقرب و زهرش رو ریختن روی سیگار، خشک شد، بعد اونو کشیدن. من آماده زنگ بزنم 115 بیاد اینا رو ببره، دیدم هیچیشون نشد، هرهرم میخندن، نشه کردن. عجب. بعد دوم عقرب رو نگه داشتن، گفتن ما اینو خشک میکنیم، بعدن یه بار باز خود این دومه رو میذاریم تو سیگار میکشیم. نوک قشنگ که زهر داره. اینو دیدی؟ حالا ببینید این اتفاق چیه میفته. چرا ما باید خدمت شما عرض بکنم؟ بله، این فیلم ها رو هیچ جا دیگه گیرتون نمیاد، همینجا نگاه کنید. عقرب رو ور میداره میخوره، همه مردم هم جمع شد، کسی نمیخواد نگاه کن، نگاه نکن، همه مردم هم جمع شدن نگاه میکنن، آه باری کلا چه کارا، نه بابا این یارو داره نشه میکنه. ما چون علم نداریم، پیامبرمون رو گوش نکردیم که وقتی فرمود العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان. علم دو دسته علم داریم، یکی علم علوم انسانی و علم الابدان، علم بدنها، پزشکی رو اینقدر براش اهمیت قائل بودن. مردم اگه اینو بشناسن به این سمت میرن. عقرب سیاه هم هست. اینا رو از عزیزان اینا رو از هندوستان و پاکستان این مرتضی رو میبرن تو کردستان و عراق جنگولک بازی در بیارن، اینا وایسن نگاه کنن باری کلا به شما دست بزنن. این اصلا هندیه، قیافش رو نگاه بکنیم اینو با بقیه جور در میاد. اونایی که صبونه نخوردن الان میخورن، نگاه نکن. ببینید این قیافش شبیه پاکستانی و هندی هاست، دومش هم خورد. یه عقرب دیگه هم باز همینجوری یه قوطی سیگار داره همینجوری با سه چهار تا دیگه عقرب میزنه همینجوری گر رو گر میخوره. عجب انگار اسمارتیز داره میخوره. عجب برای چی اینا میان؟ خب یه معتادی رو برداشتن آوردن اونجا داره میچرخه یه کارا میکنه، مردم باریکلا آفرین. همینه، یعنی از علم خبر نداره. پس به اینجا چه نتیجه رسیدید؟ جهل نسبت به دین، ناآگاهی نسبت به دین باعث شد به سمت اینا بره. جهل نسبت به علوم پزشکی و فلان باعث شد به سمت اینا بره. آقا یه کار دیگه، یکی دیگه از روش‌های آرامش بخشی میدونید چیه؟ شما فقط کافی همینجوری ساده همینجوری بشینید. خب؟ دستاتون دست از بدن فاصله بگیره. یعنی زیر بغل انسان یک مقدار فاصله دار باشه. مثل حالتی که تو تشهد روی دست میزنید روی زانوها. این باعث میشه گردش خون تسریع بشه. زمانی که ستون فقرات اینجوری به قول مثل عصا قورت داده نشستیم، یعنی صافه، پخش شدن سیستم عصبی ایرادی نداره. وقتی اعصاب ما آرام میشه، بگید یک رابطه عجیب بین عصب سیستم عصبی انسان و روح انسان برقراره. هر کی اعصابش آرامه روحیش چی میشه؟ آرام پیداش آرامش پیدا میکنه. و عکس اینم داریم، یه مثال برای شما میزنم. فکر کن دندون درد میکنه، سیستم عصبی درگیر درده دیگه، درسته؟ یه نفر به شما بیاد بگه که یه جلسه مشاعره است، بیاد بریم اونجا شعر و ادب و هنر رو نکوبی تو سرش با لنگ کفش، خیلی کار کردی فلان فلان شده، الان وقتی مزخرفات میاد دندون اومدم. عکس اینم داریم، یعنی چی؟ طرف باباش مرده، یه عزیزی از دست داده، بهش میگه بیاین کوهنوردی، میگه من روحیه‌ام خرابه، تو میبریم ورزش بکنیم. یعنی شما اینو دیدید، به خاطر همین اوج آرامش ما کیه؟ هر موقع آرامش عصبی پیدا بکنیم، روح ما از بدن یه مقدار فاصله میگیره، فراغ بال پیدا میکنه. به خاطر همین شما اوج آرامش رو میگیم طرف چه موقعیه؟ میگیم استراحت میکنه، خواب. روح ما کجاها که نمیره؟ حواستون به منه؟ تو عالم خواب شما میبینید روح انسان سیر و گلکی میکنه که چه جاها که نمیره. پس همین کار نگاه کنید، همین که طرف اینجوری نشسته باعث میشه روحیه چی بشه؟ اعصابشون آرامش پیدا میکنه. یعنی با ورزش میاد مدیتیشن به بچه یاد میده، آقا بشین یوگا کار کن، یک ساعت همینجوری چشاتو یه جا تمرکز بکن، یه مانترای رو بارها تکرار کن. میخوای بهت بگم بعد از نماز بشین تمرکز کن، آداب نماز، مانترا یعنی یک ذکر رو بارها تکرار کن. خب همینی که دارم به من شما تو نماز میگن، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. شما میدونستید وقتی با سر انگشتای انسان حس میشه و لمس میشه انسان آرامش پیدا میکنه؟ به خاطر همین یک دانش آموزی رو وقتی میخواد تخت سیاه ازش سوال بپرسن، شروع میکنه با دستاش اینجوری وار رفتن، دست خود میخواد آرامش پیدا کنه. ببینید دین ما چی، 1400 سال پیش تسبیح آورده. وقتی شما دونه تسبیح هستن زیر انگشتاتون میچرخه، یک احساس آرامشی ذاته. شما اصلا تسبیح دستتون بگیرید با این تسبیح که بازی میکنید که خوشتون میاد. و کافیه بعضی معتاد تسبیح میشن، تسبیحی که دستشون بگیرن یه هفته دستشون باشه نباشه انگار یه چیز گم کردن. خب دوست دارن این تسبیح دستشون باشه. ببینید چقدر قشنگ تمام علوم ها. بچه های پزشکی یک نکته دیگه و بقیه هم گوش کنن، بحث مهمیه. چی؟ عنایت داشته باشید. این تایم هم به من بگید، من دست ندم. تمام شده؟ در داره. ببینید به من و شما میگن رو به کجا نماز بخون؟ قبله. خب چرا؟ ما اینو باید ببینید اون گفته اون موقع بخون باشه چشم، چون خدای میدونم ردخور نداره حرفت رو چشم، اما امروز علم یه چیزایش اثبات کرده. وقتی شما به مرکز ثقل مغناطیسی زمین نماز میخونید یا میخوابید، میگن رو به قبله بخوابید، یا گوسفندی رو سر میبرید، تمام این مسائلی که میگن رو به قبله باشه، چه اتفاقی میفته؟ گلبول‌های قرمز ما یک بخشی داره به نام هموگلوبین. هموگلوبین نوعی که آهن داره، باریکلا دو قطبی داره. اصلا تو کتاب علوم قدیما بود که هموگلوبین دو قطبی داره. زمانی که شما به مرکز مغناطیسی میخوابید، نماز میخونید یا کاراتونو میبینید، اصلا آدم خوبه تو خونه رو به قبله بشه، نشستن رو به قبله درس بخونه. میدونید چی میشه؟ این دو قطبی ها مثل آهن ربا میشن، گلوبولای قرمز ما. وقتی رو به مرکز مغناطیسی میشینم چی میشه؟ رانندگی بین خطوط میشه، رانندگی بین خطوط، راهنمایی بین خطوط برای رانندگی بکنن. گلوبول ها سیستم گردش خون تسهیل میشه. به خاطر همین طرف من اومدم یه آزمایش انجام دادم، 2 ماه اینو سر خودم پیاده کردم که دیگه هر کی حرف بزنه. 1 شب رو به قبله میخوابیدم، 1 شب رو به قبله نمیخوابیدم. اون اتفاقاتی که تو خواب برام میافتاد، خوابایی که میدیدم، خستگی بعدش، قبلش، فلان، اینا رو مینوشتم. کامل به این نتیجه رسیده بودم. شبا که رو به قبله نمیخوابم کابوس بیشتر میبینم، صبح که بلند میشم استخونم بیشتر گرفتگی داره، بدنم گرفتگی داره. الان باور کنی بعضی موقع ما مسافرت مثلا میریم میایم، میبینم این تخت رو به قبله نذاشتن، اصلا من اون شب تا صبح پدرم در میاد موقع خواب. یعنی کامل سیستم بدنیم عادت کرده. وقتی یه گوسفند رو به قبله سر می‌بریم باعث میشه سریع‌تر خونش خارج بشه. خون تو گوشت نباید بمونه. اگر بمونه محل جذب میکروب‌ها و باکتری‌ها و ویروس‌ها و امثال‌ها میشه. ببینید چه زمانی اینو گفته. حالا شما ببینید تمام اصول مربوط به فیزیک ورزش رو داری تو نماز رعایت می‌کنی. رو به قبله هم داری نماز می‌خونی. اگر تمرکز کنی رو اون ذکرت که داری میگی تمامه. یک سیستم علمی جدیدی امروز دارن کلاساشو میذارن به اسم سوجوک. این سیستم حالا سالم هم نیست، ایرادات زیادی داره، اما یه بخشایش که درسته مو نمیزنه با اسلام. میدونید چی میگه؟ میرن وای میستن، اومدن روی حروف دست گذاشتن، میگن بعضی از حروف آرامش بخشه. نمیدونم دیدید یا نه، این یوگا کار میکنن، یا این چینیا و هندیا دستاشونو میگیرن یه حالت خاصی ورزش میکنن، یه الفاظی رو میگن، یوی میگن آ، با کلفت میگن آ رو آ، یعنی اینجوری. بعد میگه مدل مختلف، والا مثلا خندش میگیره. بعد ما یه بنده خدا که رفته بود تاجیکستان سوجوک یاد گرفته بود، اومدیم گفتیم بیا حروفو بگو ببینم چه جوریه اینا. وقتی حروف گفتیم همین حروفی که به شما یاد دادن و فلان، اینجا چیزی چیزا یاد گرفتی، اومد روی حروف نماز نگاه کرد، گریش گرفت. یعنی اینا فقط باید عربی بگی و با تجوید درست بگی. وقتی اونجا میگه بسم الله الرحمن الرحیم بین اون هی دو چشم و هی جیمی که صفت بخه داره متفاوت مقائلیم، این باعث میشه همونجا شما اتفاقاتی تو فیزیولوژی بدنتون بیفته، همون لحظه روح شما تعالی پیدا کنه. ببینید که اینو گفته. البته یک جایی هم به اسم قنوت گذاشتن، شما به هر زبونی که دلت میخواد به خدا صحبت کنی، بعد نماز هر جوری دلت میخواد به خدا صحبت بکنی. اینا حالا شد کلاس، این شد مدیتیشن. بزرگترین مدیتیشن ما نمازه. اینو بگم عرضم تمام برای شما، خوب دقت بکنید. شما وقتی میبایم سی سر نماز ببینید چی میگید. اول رو به مرکز مغناطیسی میگه لباس تمیز تنت کن، عطر بزن، موهاتو شونه کن. یعنی اینا حالتی که طرف داره میره یک مهمونی، تمیزه، همه زیبایی ها، سجادت قشنگ باشه، جایی باش که کسی سعی کن دور برت نباشه، شلوغ نباشه، برو یه جای خاص بی سر و صدا باشه، یه سجاده تمیز، یعنی خودت کیف میکنی با خودت. قبلش رفتی وضو گرفتی، دقیقاً کجا نقاط حساس بدن که اعصاب حساسه و چاکراهای انرژی قرار داره، میگن وضو بعد آبش چی باشه بیشتر خوبه؟ سرد باشه. احسن. میخواید درس بخونید، صبح از خواب بیدار شدی، آب به صورتتون نزنید، اون فایده نداره، دوباره خوابتون میبره. با آب سرد وضو بگیرید، اثرش بیشتره. یعنی ریستارت میشید، قشنگ روشن آنلاین محکم وایسه میخواد درس بخونه، نماز. بعد ببین چی میگه. میگه الله اکبر، خدا از همه بزرگتره، همه رو بریز دور، هر کی ننه بابا درس هر چی دارم، همه وقتی صحبت الله فقط یکی، الله اکبر. بعد میاد حمد خدا رو میگید، بعد میرسید به توحید خدا، از حمد خدا میرسید که خدا یکیه، قل هو الله احد الله است. وقتی اونو میگید میرسید به عظمت خدا. پیامبر عظمت خدا رو دید، به تعظیم رفت، درک کرد. وقتی گفت الحمدلله رب العالمین، عجب عظمتی، گفت سبحان ربی العظیم و بحمد. ما میریم تو تعظیم که بتونیم عظمت رو پیدا کنیم. وقتی اینو دید رفت تو تعظیم، سر بر آورد. این تیکه از نماز جز زیباترین قسمت‌های نمازه. سمع الله لمن حمده، خدا داره اینجا عشق بازی میکنه با بندش. ببین چی میگه. شما گفتی سبحان ربی العظیم و به حمد، پاک و منزه، عجب خدایی دارم، تک بی‌نظیر، بزرگ و بلند مرتبه. ها اینو تا گفتی، خدا این تیکه از زبان شما صحبت میکنه. خدا میشنوه اونی که دارن حمدش میکنن، ها با باریکشالله، آفرین، دارم میشنوم. بیشتر میای بیرون یه نظر دیگه به خدا، دیگه آدم میتونه بیسته؟ به خاک مفته. عظیم و اشاره کرده، حالا میشه سبحان ربی الاعلا و بعد بلند بشه میگه الله اکبر، دوباره به خاک مفته. حالا میخواد پاشه، مگه میتونه پاشه؟ باید چی بگه؟ به حول الله و قوته اقوم و بقوم، مگه اینکه خدا کمکم، مگه میتونم پاشم؟ رکعت دوم شهادت میده. شهادت میدونی یعنی چی؟ یعنی میارن تو دادگاه شهادت بده، به چشم دیدم این اینو کشت، میگه اشهد ان لا اله الا الله، من دیگه شهادت دادم جز خدا هیچکی نیست، چون من جز الله هیچی نمیبینم، من فقط دارم خدا میبینم، به غیر خدا هیچی نیستش. به شهادت میرسه طرف. رکعت سوم دیگه مدلش فرق کرده. چی شده؟ دقت بکنید، دیگه فقط ذکر میگه. ببینید سبحان الله پاک و منزه، الحمدلله والحمدلله، این حمدم مال این خداست، و لا اله الا الله خدایم که به غیر از این نیست، و الله اکبر، قشنگ میبینی داری میری بالا، سبحان الله والحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، چه همینجوری آدم میره بالا، چه حس میکنه این بالا رفتن رو، میره بالا، باز عظمت میاد. حالا با این تموم شد، رکعت آخره، خیلی جالبه، سلام میده. کی سلام میده؟ یکی یکی میبینه دیگه، سلام علیکم، یالا حال شما چطوره، به به فلانا، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، سلام بر جناب پیامبر. عجب، یعنی نماز باید به جای برسه که ما خیلی چیزا رو ببینیم. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، با بقیه بچه‌هام جمعن الحمدلله، عباد صالحین همه هم هستن، دست جمعی اومدیم، ید الله مع جماعه، دست خدا با جماعت خدا، بنده‌هاش دوست نه تک تک دوست داره همشون با هم باشن. بعد سلام میده، السلام علیکم، به کی سلام میدیم ما؟ یکی از ایراداتی من به سیستم آموزشی دارم همینا، اینا رو حل نکرده برای بچه، بعد میگن چرا بچه نماز نمیخونه. با به کی داری سلام میدی؟ سلام بر شما، به کی؟ نمیدونه. سلامو داره میده اما نمیدونه به کی سلام. خیلی ها اومدن دارن نگاه میکنن، ملائکه، اولیا، اوصیا، اینا اومدن شاهدان روز قیامت، دارن میگه به اونا هم سلام میدی. حالا ببینید چی میشه. شیعیان میگن بعد از نماز بلافاصله، امام زمان یه حدیث داره گفته چیکار کنید؟ دو تا سجده شکر. میدونید چیه؟ نماز سلام داده، کارش تمام شده، نمازش، مگه میتونه مثل یه عاشق و معشوقی ان از هم که میخوان جدا بشن، تو تاکسی نشسته یاری داره میره، هی برمیگرد نگاه، مگه میتونه دل بکنه؟ یعنی این حدیثو که امام زمان گفته، یعنی هر کی بوده، اصلا با امام زمان بودنش، یه نمازخون حرفه‌ای بوده، حرفه‌ای، ناخودآگاه دوست داری به سجده بری بعد از نماز، دوست داری یه بار دیگه خودتو، یه بار دیگه نظر دیگه من تو رو، وجود تو خدا حس بکنم. بعد که بلند میشی تسبیحات حضرت در، اینه که تشیع و بی‌نظیر کرده، چون اینا فقط مال شیعه است، فقط خواست شیعه. چی میگی؟ تسبیحات اربعه چی بود؟ سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. تو تسبیحات حضرت زهرا میگی الله اکبر، الحمدلله، سبحان الله. لا اله الا الله چرا نمیگی؟ چون تو تشهدت شهادتشو دادی، اشهد ان لا اله الا الله. یعنی راهی که رفتی چیکارت میکنه؟ دوباره دستتو میگیره، برات میگیره، تو ارتفاع ولت نمیکنه. یه هواپیمایی که صعود کرده آروم آروم باید چیکار کنه؟ بیاد پایین. یعنی شما یک نماز درست حسابی طرف بخونه، خدا گواهه اگر با هیچ صدی دنیا عوض بکنه. آسید علی قاضی بزرگ طباطبایی پسرش تعریف میکنه، زنده بود تا 5-6 سال پیش پسرش، میگه ما میدیدیم بچه بوده، من 7-8 سالم بود، میدیدیم بابا نصف شب یه زیراندازی ور میداره میره تو نخلستانای نجف، ما گفتیم این هر برنامه هست داره، یه تعقیبش بکنیم. یه بار شب دنبالش افتادم، میگه اومدم دیدم رفت تو نخلستان، میگه من گفتم اون هیچ خوراکی خاصی برای خودش قایم داره میره اینجا، ما نفهمیم چی کار داره این. میگه نگاه کردم به زیراندازشو انداخ، مثل گوش کنید، نعوذ بالله، نباید اینجوری بفهم، یه معتاد که میخواد نشه کنه میره یه گوشه هیچکی نبینتش راحت باشه، اون میخواد به نشئه الهی برسه. میگه زیراندازش انداخ، گفت الله اکبر، مثلا نماز شب بخونه، در میرفت از مردم میگه بابا گفتیم ما رو باش. نکته جالبش میدونید چیه؟ اینجا رو داشته باشید، خیلی مهمه. میگه نمازم که تمام شد، نمازش که تمام شد، میگه من خوابم گرفته بود، با فاصله 100 متری هم نشسته بودم. میگه داد زد بدونی که پشت سرش نگاه کنه، گفت پسر بیا این زیرانداز رو بر رود بنداز سردت نشه. میگه وجود منو حس کرده بود. میدونی یعنی چی؟ یعنی شهود. طرف که به خدا میرسه شاهد، شهود یعنی همه چی رو میفهمه. فلزا علی ابن ابی طالب وسط سر نماز تو رکوع به شهود رسیده، طرف گدا داره از اونجا رد میشه، یه بیا بگیر، وسط نماز دستش رو برد انگشتر داد و نعشه میکنن. الان ببین نگاه کن، یه دقیقه نگاه کن، یه نفر که از اتاق عمل میاد بیرون بهش چی میزنن که درد احساس نکنه؟ مورفین. خب همین آدم بیرون مورفین بزنه که بهش میگه عملی که، ها میخواد به حالت نشئگی برسه، تو اون موقع هیچ دردی رو چیزی رو احساس نمی کنه. به من بگید ببینم علی ابن ابی طالب علیه السلام رو کجا تیر از پشت کشیدن؟ سر نماز. وهابی با اون مغز فندقیش اومده شبهه طراحی کرده، اومده میگه بالاخره بگو ببینم علی سر نماز حواسش بوده یا نبوده، اگه بوده که چجوری تیر از پشت کشیدن، اگه نبوده چجوری متوجه سائل شد. گفتم تو نمیفهمی، من اول باید کلا بیام سیستم بدنی هیدروفین اینا بر تشریح بکنم تازه بفهمی که اونم نمیفهمی. حالا که یه جا افتاد واسط، حالا اینو بهت بگم که او سر نماز هیچی رو احساس نمیکنه، هیچ وجودی رو، فقط به شهود رسیده. هیچ عبادتی علی رو از عبادت دیگه منع نمیکنه. زکات دادن هم نوع دیگری عبادته. به شهود رسیده، همه چی رو میبینه، منتها مست خداست. نماز من و شما اینه. یه نفر که عرق میخوره، خدا میدونی حکمش چیه دیگه ها، میگه 40 روز نمازت قبول نیست. میدونی چی میگه؟ میگه تو نمیفهمی، همین که 40 روز نمیتونی نماز بخونی بدبختی، حالیت نیست، اون دنیا میفهمی. یه چیزی هم به شما بگم تمام، یه حدیث از امام صادق، لن تنال و شفاعتنا من استخف به صلات. شفاعت ما لن در زبان عرب یعنی نفی الالعبد، یعنی عمرنات پوتاسیوم، عمرن شفاعت ما به کسی که نماز رو سبک بشمارد نخواهد رسید. یعنی اینی که داره سینه میزنه واسه امام حسین اون دنیا، امام حسین دستم رو میگیره و فلا، اینا رو بذار کنار، اینا به یک کسی که اولی ابتداییتش انجام بده. کسی که نماز نمیخونه که هیچی، میگه نماز رو سبک بشماره، یعنی چیز عادی باشه، ای نمازی هم بخونیم، نه باید اصل باشه. یعنی بگه دلش آدم تنگ بشه واسه خداش، بگه اول خودم بعد بقیه. اینجوری باید زندگیتون رو طراحی کنید، با این امید درس بخونید، برید دانشگاه، به جامعتون خدمت کنید و هر لحظه فراموش نکنید با خودتون روشن کنید که این خدمتی که دارید تو جامعه میکنید برای چی دارید این کار انجام میدید، برای کیه. امام خمینی گفت هر کسی در نظام جمهوری اسلامی نگاه آخرالزمانی نداشته باشد خائن است. یعنی من استاد دانشگاه در اتاق باز میکنم، باید با خودم چی بگم؟ بگم دارم میرم به بچه های امام زمان درس بدم. اون رفتگری داره خیابون جارو میزنه، بگم من دارم خیابون های امام زمان پاک میکنم. و مسئول فکر کردید فقط یعنی وزیر وکیل؟ نه، کلکم را کلکم مسئولون عن الرعیه، همه مردم مسئولن. ببین شما کجای این کاری، خودتو نگاه کن، شما هم مسئولی. برای چی، با چه هدفی درس میخونی؟ ببین کجای این پازلی شما، خودتو ببین. اینو که دیدی به خدا توکل کن، همه مشکلاتتون حل میشه. انشالله بهترین دانشگاه ها قبول خواهید شد و ما آرزوی خوشبختی در هم حوزه تحصیل هم حوزه زندگی خودتون از خداوند متعال داریم. و شک ندارم کسی که به خدا توکل بکنه، به خدا، خدا رو دریاب و به ائمه توسل بکنه، مطلقا مشکل پیدا نمیکنه، مطلقا، یعنی مثل بولدزر پیش میره. اینجوری به شما میگم، سلامتی خودتون صلوات بفرستید.